بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب در تتمه بحث آیه 18 سوره آل عمران بودیم و ابتدا حلول ماه ربیع رو، ماه ربیع المولود رو به همه امت اسلامی و به خصوص شیعیان و مؤمنان تبریک عرض میکنیم. امیدواریم که انشالله از این ماه پربرکت انشالله بهرمند باشیم و ولادت رحمتا للعالمین، نزول رحمت رو در دلهای ما بیش از پیش بکنه و دلهامون رو آماده اخذ بالاتری از جذبه های الهی قرار بده. آماده کنیم خودمون رو در این ماه انشالله که از جذبه های رب رحمتن للعالمین بهرمند بیشتر باشیم و سنخیتمون با این پیغمبر رحمت انشالله و همچنین امام صادق علیه السلام در این ماه انشالله بیشتر از پیش بشه. کشش داره که بعد از اون ارتباطی که در این دو ماه گذشته با امام حسین علیه السلام پیدا کردیم، حالا با نگاه دوباره بر دین برگشت دوباره داشته باشیم و یک ارتباط جدیدی، بعث جدیدی در وجودمون ایجاد بشه. انشاءالله به عصت در وجودمون ایجاد بشه و با یه انگیزه جدی و توان و مجاهدت جدی در راه اعتلاء دین الهی، هم در وجود خودمون هم در بیرون از وجود خودمون انشاءالله برای استقرار کلمه توحید در هستی قدم‌های راسخ با یقین و با نصرت الهی استمداد از خدا انشاءالله برداریم. دور نبینیم که هرچقدر این باور تو وجودمون شکل بگیره که غلبه حکم خدا و توحید در عالم امکان پذیره، تحققش سریع تر بشه. هرچقدر این تو وجودمون یقینی تر بشه، تحققش قطعی تر میشه در عالم و سریع تر میشه. لذا این امید رو و این حقیقت رو تو وجودمون انشالله یه بار خارجشی بشیم، بندر میگید یا دوستان رو میگید. اینجا فکر کنم مشکلی ما نداشتیم تا الان. بله. خب در ذیل آیه هجدهم بودیم، در ضمن آیه به این بحث رسیدیم که یک تنظیری رو ایشون کرد در انتها که اگر خدای سبحان شهادت داده که لا اله الا هو که در شهادت قبل بود و شهادت داد به این که بل ملائکه و اولو العلم، اونها هم نقل شهادت اونها رو هم کرد که اونها هم شاهد بر توحید هستند، بعد تو بیانششون فرمودن که این شهادت خدای سبحان که شهادت صدق محض است و اونجایی که شهادت صدق محض است چون هستی مطلق است، شهادتش وقتی میگه من شریکی نمیبینم در اونجا و خدا واحد است، ندیدن نیافتن دلیل بر نبودنه. اینم یه نکته مهمی است که عرض شد که ما عدم وجدانمون دلیل بر عدم وجود نیست مگر در حیطه خاص و تقییدی خودش. مثلا من تو این اتاق آمدم و وارد شدم و دیدم کسی نیست، میتونم بگم که این عدم الوجدان دلیل بر عدم الوجود در این اتاقه. اما اگر حیطه من، ورود من به خانه به طوری که در خانه رو باز کردم و کسی رو ندیدم، نمیتونم بگم که اگر تو این اتاق کسی نیست در خانه هم کسی نیست. این عدم الوجدان من دلیل بر عدم وجود نمیشه. تو این خانه جاهای مختلفی داره، ممکنه که در جای دیگریش کسی باشه. یا نه، شی مثلا خیلی لطیف و ظریف باشه به طوری که من سوزنی رو نیافتم در این اتاق و بعد بگم چون نیافتم پس نیست، نه، ممکنه چشم من او رو پیدا نکرده باشد. عدم الوجدان دلیل بر عدم الوجود نیست. پس یا حیطه مکانی و حد سعیش رو باید تغییر زد نسبت به اون چیزی که امکان پذیره که عدم الوجدانش بشه عدم الوجود در همون حیطه، یا اگر که اون خفیست و به لحاظ من امکان اطلاع من عدم اطلاع من هست، نمیتونم بگم عدم الوجدان دلیل بر عدم الوجود. اما خدای سبحان هر چیزی که نسبت به او عدم الوجدان باشد عدم الوجود است، چون هستی همه چیز عین ربط به اوست و او علم مطلقه به هستی است. امکان نداره چیزی رو خلق کرده باشه و علم به او نداشته باشه. او قدرتش و خالقیتش پس از علمشه. پس که میگیم نه معنای رتبتن پس باشد که تأخیر باشد که بگیم پس در رتبه علم قادر نیست، که علم و قدرت عین هم هستن. اما اون قدرت مقدور به اون چیزی که عالم است او تعلق گرفته و حقیقت این تعلق حقیقت به اون چیزی است که علم به نظام احسن است که قدرت به همون و تحقق او صورت گرفته. خب با این نگاه وارد مسئله شدن که مطرح کردن، بعد فرمودن شهادتشون بر ملائکه و اولوالعلم هم از همین سنخ است که اونها هم لعلم و اعترف، ملائکه کرام هم این رو یافتن و علم پیدا کردن و اعتراف کردن به توحید، و اولوالعلم هم اونها هم علم بهی و شهده، اونها هم شاهد عالم شدن و شاهد آثارش بودن و شهادت خدای سبحان نسبت به اون هم است. بعد اینجا تنظیر کرد، این بحثمون تا اینجا رسید. فل کلامو نظیر قولنا، میگه اینی که در اینجا خدای سبحان بیان کرد در این آیه نظیر قول ماست که اینجوری بگیم که قول ما چی هستش، که اگر در یه مملکتی یه پادشاهی حاکمی باشد که این پادشاه و حاکم امرش در این کشور مطاع است و داره حکمرانی میکند، یه حکمران حاضر است نه یه حکمران غائب، وقتی که او داره حکمرانی میکند او شهادت میده که حکمران دیگری در اینجا نیست، چون اگر میخواست حکمران دیگری باشد حکم من نافذ نبود، حکم من نافذ است، من میبینم حکم میکنم و نفوذ دارد، سرایان دارد و همه اطاعت میکنند، پس من حکمران این کشور هستم. ملائکه هم مثل تشبیه دیگه، مثل وزرا و مدیران اصلی این کشور هستن که اونها هم که کار به دستان اون کشور هستن میبینن حکم همین پادشاه و این ملک در اینجا حاکم است، ملک دیگری در کار نیست، که اگر بود اینهایی که دارن کار رو تو این کشور انجام میدن میافتن و میدیدن و متوجه میشدن که کسی دیگری هم حکمی دارد که حکم این ملک روا نیست و حکم این حد میخوره و دیگری حکمش محقق میشود. و اولوالعلم هم تشبیهش به عاقلان و عالمان اون کشور است که اونها هم وقتی نگاه میکنن میبینن که حکم این ملک در اینجا حاکم است و رواست و اونها مییابن شاهد این هستن. پس هر کدوم به نحوی، خود پادشاه در نفوذ علمش در حقیقت این رو مییابد، اون موقع در به اصطلاح دیگران در ملائکه در این که اون در حقیقت حکم رو، پس خود پادشاه این است که میبینه کسی دیگری نیست، خود ملائکه چیز دیگری نمیشناسند، کسی دیگری رو نمیشناسند در اینجا حکم روایی داشته باشد، و اولوالعلم که صاحبان عقل باشند در اینجا مشاهده نمی کنند حکم دیگری را. پس ببینید هر کدام از منظری دارن شهادت میدن که مناظر شهادت هم متفاوت هست، که حالا ایشون این رو میخواد تطبیق بکنه نسبت به اونها با تنظیر اینو نشون بده. فل کلامو نظیر قولنا، چون بحث زیاد داریم در پیش، با تونتون اینها رو تطبیق بکنیم که اون بحثای مختلف رو انشالله برسیم به اون نکته های ناب بهرمند بشیم. فل کلامو نظیر قولنا، لو کان فی المملکت الفلانیت ملکون مؤثرون فی شؤون المملکت و ادارت امورها غیر الملک الذی نعرفه لعلم به الملک و عرفه. اگر کسی دیگری بود، اینی که حکران اینجاست، خب باید میفهمید. ببینید همین باعث میشد که در زمان حضور حضرات معصومین با اینکه ملک دیگران بودند اما میافتند که حکمشون در همه جا نافذ نیست و یا لااقل در ظاهر نافذ است و در اون دلها حاکم نیست، اینو میافتن. لذا در مقام منازعه با حضرات برمی آمدن و می فهمیدن که حضرات با اینکه به ظاهر اظهار حاکمیتی و حکرانی نمی کنند اما حکرانند. لذا وقتی تو حج میاد اون شخص و بعد می بینه که امام سجاد علیه السلام با اون وضعیت عبور میکنه و همه راه باز میکنن در حالی که اعتنایی به این نمیکردن با همه اون تشکیلاتش، خب این میفهمه حاکم کیه، منازعه رو میفهمه. اما در یه جایی که منازعه اصلا دیده نشه، مشهود نباشه، خب این قطعا معلومه که دیگه میفهمه ملک اینه، ملک مؤثر فی شؤون المملکه و اداره امور غیر الملك الذي نعرفه، اگر بود لعلم به الملک و عرفه لانه من المحال ان لا يحس بوجوده و هو يشاركه، این مشارک این باشه و هیچ احساس هم نکنه، یعنی هر حکم کنه نافذ باشد و تمام مملکت هم در اختیارش باشد، همه هم در حقیقت حکم بکند، کسی دیگر منازعه نه، خب معلومه کسی دیگری نیست. وقتی که این میبینه که مشارکی نمییابد و حکم خودش رو نافذ میبیند، این عدم الوجدان دلیل بر عدم الوجوده و الا حتما باید اون هم وجودی پیدا میکرد. و لعلم به القوى المجریه و العمال المتوسطون بین العرش و الرعیه، که وزرا باشند، مدیران کل باشند، و کیفه یمکن ان لا یشعر به وجودهی و هم یحملون اوامره و یجرون احکامه بین ما فی ایدیه من الاحکام و الاموال، اینا دارن انجام میدن. این وزارت خونه مثلا فلان کار است، میبینه که مالیات رو مردم دارن میدن به اونها و کسی هم مانعتی ندارد. این وزارت کشور است، میبینه فرماندار تعیین میکند، استاندار تعیین میکند، میبینه همه اینها سر جاشون هستن، دارن کارشون انجام، کسی دیگری دخالت نکرد، میفهمه که ملک دیگری در کار نیست. پس خود ملک از جهتی مییابد، کارگزاران از جهتی مییابند. بعد ولعلم بهی در مرتبه سوم العقلا من عامه اهل المملکه و کیف لا و هم یطیعون اوامره و عهوده، اینها که در مقام اطاعت امر اون ملک هستن، اینها مییابند که به غیر از او نیست و الا متعارض میشد که امر اینو اطاعت کنن یا امر او رو اطاعت بکنن. اما همین که میبینن که یه امر است که حاکم است و اینها اطاعت میکنن، اینها که با تعقل و علم نگاه میکنن میبینن یه امر بیشتر نیست و اینها همون امر رو باید اطاعت بکنن، معلوم میشه یه حاکم بیشتر نیست. و کیف لا و هم یطیعون اوامره و عهوده، اون در برنامه های او قوانین او، عهود هم قوانینشه، اوامر و قوانین او رو دارن اطاعت میکنن. و یعیشون فی ملکهی لکن الملک ینکر وجوده، ملک منکر وجودش میشه نسبت به اون شریک نیست و واحد است، و لکن الملک ینکر وجود، که میگه نیست، عدم الوجدان دلیل بر عدم وجوده، پس در حقیقت فقط من هستم، واحد منم. و عمال الدوله لا یعرفونه، اونهایی که وزرا بودند و مدیران بودند، لا یعرفونه، اون در حقیقت زد را و دیگری را، اونها هم لا یعرفونه. و عقلاء الرعیه لا یشاهدون ما یدل علی وجودهی، اینا چون از راه آثار می رفتن، عقلاء از راه آثار می رفتن، ملائکه و وزرا که تشابه با هم داشتن از راه اجرای احکام می رفتن. ببینید هر کدام خدای سبحان اون در حقیقت لا می بینه نیست، وجودی نیست، ملائکش میبینن که مجری احکامن، مجری دیگری در کار نیست، احکام دیگری جریان ندارد. عقلا وقتی که نگاه میکنن در مقام اطاعت امر، میبینن حکم دیگری در اینجا نیست که اینو بخوان اطاعت کنن، همین حکم است. پس هر کدام مشاهدهشون به نحوی است. پس اگر اونجا میفرماید شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط، این گونه نیستش که نحوه شهادت همه به یه نحو باشد، مدلول شهادت همه بر توحید است. اما راه شهادت خدای سبحان که او نیافتن غیر است، که وجودی دیگری در کار نیست، ملائکه میبینن که مجری امر دیگری نیستند و اولوالعلم میبینن قانون دیگری در اینجا در کار برای اطاعت نیست، یه قانون است برای اطاعت و اونها مطیع هستند. پس هر کدوم از یه راهی به این توحید رسیدن، اما در این حال مدلول همه به همون رسیدن به توحید بود که شهید الله انه لا اله الا هو. بله، خیلی بیان قشنگی کرده در این مثالشون. و عمال و دولته، اون در حقیقت وزرا و چیزا لا یعرفونه و اقلاء الرعیت لا یشاهدون ما یدل على وجود اینشون از آثار پی میبرن لا یشاهدون ما یدل على وجود غیر فلیس. پس چون اینها هر کدام از راهی رفتند یونکر وجوده فلیس، لا یعرفونه فلیس، لا یشاهدون ما یدل على وجوده فلیس. منتها این عدم الوجدان در حیطه ایست که اینها بهش اگر بود باید علم پیدا میکردن. وقتی میبینن حکم دیگری در کار نیست، پس معلومه مبدئیتی در کاریم، وگرنه مبدئیت بدون فعال غیر فعال که نیستش که. وقتی که میبینن مجریان که مجری دیگری در کار نیست که تعارض بکنه، معلومه که حاکم دیگری نیست، نمیشه رها کرده باشه، خلق کرده باشه و رها کرده باشه، پس میخواد اداره بکنه. پس اگر میبینن کسی دیگری نیست که برای اداره مجری بفرستد، استانداری در مقابل استاندار بفرستد، وزیری در مقابل وزیر بگذارد که دنبال انجام کار باشد، معلوم میشه که یه حاکم بیشتر در کار نیست. حالا اینا همه تو مسائل سیاسی هم پیش میاد که گاهی اینها میگن که دولت در سایه، یعنی یه دولت دیگری داره یه کار دیگری، وزری وزیری دارد، وکیلی دارد، اونا هم دارن. خب اونا باید ببینید که محقق میشه یا نه. بله متوجه نشدم اون سوال بالا رو، من متوجه نشدم که وقتی خدایشون برای شهادت کافی است و فرمود کفا بالله شهیدا، پس چرا اینجا در ببینید هر شهادتی برای این که به کار برده میشه برای عده‌ای اثرگذاره. شهادت خدای سبحان در یک اوجیه، کفا بالله شهیدا، درسته. اما شهادت ملائکه برای ملائکه حجته که به اینم رسیدن، و شهادت اولوالعلم هم برای اولوالعلم، و هر سه شهادت برای طبقه پایین‌تر، یعنی طبقاتی که پایین‌تر هستن، هر کدام شهادت مراتب بالا براشون حجیت دارد. یعنی انسانی که در یه رتبه پایینی قرار داره، شهادت اولوالعلم، شهادت ملائکه و شهادت خدای سبحان هر سه براش حجیت دارد و اثر دارد، هر کدام به نحوی در وجودش اثر میذاره. و معمولا شهادت مرتبه بالاتر او به راحتی بیشتری از این باید برسه مرحله بالاتر و از او برسه مرحله بالاتر. یعنی از شهادت اولوالعلم میرسه به شهادت ملائکه و از شهادت ملائکه میرسه به این طریق رسیدن به اونم هستن. علاوه بر این که اینا سه شهادت در طول هم دیگه است، نه سه شهادت در عرض هم دیگه. و چون سه شهادت در طول هم دیگه است، اولا منافی وحدت نیست، منافی کفا بالله شهیدن نیست، ثانیا اینها برای اینها حد وجودی اینها این است که از اینجا شروع کنن. یعنی کفا بالله شهیدا رو از اول به ما هم که بگن ما نمیفهمیم. میفهمیم خدا فرموده کفا بالله شهیدا، اما نمیفهمیم که این شهادت چجوری تو وجود ما تأثیر وحدتش رو بگذاره. اما وقتی عالمان از راه اینکه قانون دیگری در کار نیست، نظم دیگری در کار نیست، حرکت میکنن، ما این رو میفهمیم. بعد لذا بعدش به شهادت ملائکه که مجری دیگری در کار نیست، اون رو هم میفهمیم و بعد میرسیم به اون مرتبه. پس اینا در طول هم دیگه هستن و مؤکد وحدن، وحدتن، نه در عرض هم دیگه باشن که بگیم یکی از دیگری کفایت میکند. نه، لزومی نداره که کفایت بکند، و حرکت ما حرکت از این مرتبه پایین است به مرتبه بالا. لذا هر سه برای همه لازم است. حتی اون کسی که در مرتبه عالی است، مراتب پایین رو هم در بکارگیریش و تفصیل در حقیقت میبینه و برای اون هم نافع است. تفصیل رو میبیند، اون هم از اجمال به تفصیل آمدنه براش. برای این پایینی از مرتبه کثرت به وحدت رفتنه، برای اون هم از وحدت به کثرت آمدنه. برای هر دو به نحوی نافع است که حالا اون بیش از اینش توضیحش. ضمنی که در بیان آیات دیگر ملائکه هم شاهد میدن و سپس تأکید کردن که شهادت خدا کافی است، که ان شهادت آنها هم همون شهادت خداست، لکن لا یشهد ما انزل الیک انزل بله. بل ملائکتو، خب شما جواب دادید دیگه، یعنی بله جواب دادید. بله خب آیا تفسیر عرفانی از این آیه که مرتبه صفات شهادت بر غیب الغیوب میدهد را با روش قرآن به قرآن میتوان گفت؟ این که بگیم که مرتبه صفات شهادت بر غیب الغیوب میدن، لشهادت کل صفتن انها غیر موصوف، اگر صفت زائده باشد که شهادت بر غیر موصوف میده، چون زائد است و زائد وقتی که شد خودش. اما اگر صفات عینیت شد، البته صفات عین شد، اون موقع عینیت صفات مانعی ندارد. منتها به چه نحوی شهادت میدن این صفات کمالیه بر غیب الغیوبی که دسترسی نیست؟ یه خود صفات هم مرتبهشون مرتبه غیب الغیوبی است به یه جهتی. چرا؟ چون اکتناه به صفات ذات هم امکان پذیر نیست. به لحاظ اکتناه اونها چی هستن؟ اونها در حقیقت خودشون غیب الغیوبن، هرچند که ذات غیب الغیوبی هم باز معنای دیگری، مفهوم دیگری، مفهوم دیگری دارد. ولی در این حال حضرت مصداقی صفاتی که این ذات هستن همه غیب الغیوب هستن. چه نفعی دارد؟ خیلی مطلق شد. چه نفعی؟ عرض کردم که وحدت در کثرت، کثرت خلاصه تفصیل اون است. مثل این که نگاه به کسی که موحد کامل است، موحدی است که بعد کثرات رو هم ببیند. این کامل ما که انبیا میشن از این سنخ، از انبیا بقیه هم با خودشون میبرند، قدرت دارن، اما دیگران فقط میرسن. لذا به زاهد میگن وارد بهش رو، به عالم میگن که وایسا شفاعت کن. لذا عالم بقیه هم با خودش میبره، چون توجهش تفصیلیه، فقط توجهش به توحید نیست. توحیدی است که در عین کثرت این انبیا این گونه بودن. لذا همونجوری که برای انبیا نافع بود، کسی که تو این رتبه میرسد هم به تأسی که به انبیا پیدا میکند، براش فهم کثرت در کنار وحدت و فهم مراتب پایین‌تر در کنار فهم مراتب بالاتر مفید. غیر از اون که راه به سوی کفا بالله شهیدا از راه در حقیقت چی هستش؟ عالمان است و از راه ملائکه است. یعنی راه از اینجاست، از اینجا رفته. اگر کسی اینها رو از اینجا نرفته باشه، که از جذبه مطلق رفته باشه، اون وقت بعد برای تفصیل وجودش اینها رو که میبیند، میبینه حالا سیرش سیر من الحق الالخلق پیدا میکند. مفاد لا اله الا هو فقط بیان وحدت هست، مراتب بالاتر ندارد. سؤالیه، یعنی مراتب بالاتری رو ندارد. لا اله الا هو که نفرموده لا اله الا الله، لا اله الا الله، حتی لا اله الا هو کشش دارد تا مراتب توحید ذات رو و حتی اون مرتبه هویت رو، نه مرتبه الوهیت رو. لذا استدلال تو همه، بیان تو همه مراتب رو هم دارد، کشش دارد. چرا کشش دارد؟ اما از اینجا که ما داریم الان استفاده میکنیم، این مرتبهش که توحید باشد در مرتبه صفات و ذات، تو مرتبه این رو بخواد بیان بکند که ملائکه و اولوالعلم هم راه دارن تا برسه مرتبه ای که دیگه اونجا لمن الملک الیوم لله الواحد القهار باشد، که واحد قهار و احدیت باشد، که اون هم جا دارد با لا اله الا هو. چون لا اله الا هو هست، نه لا اله الا الله که مرتبه الوهیت باشه. اگر لا اله الا الله بود مرتبه الوهیت بود، اما لا اله الا هو مرتبه هویت هست و لذا فوق این است. خب بعد میفرماد حالا وارد قول و تعالی بعدی بشیم. ما تو آیات، آیه بعدی را هم در سوره، در این قسمت رو گفتیم میخونیم، آیه بعد هم میخونیم. حالا ببینیم انشاءالله این قسمت که قول و تعالی لا اله الا، اینجا یه بحث بسیار زیبایی رو ایشون اینجا بیان کرده. به سرعت این رو که تا وقت نگذشته عرض بکنم خدمتون که دنبال شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط، که اون قائما بالقسط مکرر بیان شد، لا اله الا هو العزیز الحکیم. ایشون میفرماید که این جمله، جمله رو بخونیم از ایشون، بعد توضیحش رو از بیرون من عرض میکنم. چرا؟ چون بحث وقتم کمه، میترسم که این ناقص بمونه. الجمله تو کلمعترضه دخیلت فی الکلام، یه جمله معترضه است که دخیل در کلام حتما باید باشه. لاستیفاء حق معترض، یه حقی است که این وسط به جمله، به صورت جمله معترضه باید بیاد، تا در حقیقت که لولا ذکره ما عدم کونه، که یفوت و لولا ذکره، اگر این ذکر نمیشد اون حق در حقیقت چی میشد؟ فوت میشد. ما عدم کونه مقصودن فی الکلام اصالتا معترض است، چون مقصود بالکلام اصالتا نیست. اما یک ادبی است خیلی زیباست، و من ادب القرآن، این ادبی است که داره به ما یاد میده که اگر میخواید اینجوری، مثل این میمونه که وسط بیان معرفتی، بیان معرفتی رو به گونه‌ای میکند که ادب بیان معرفتی هم توش باشد. یه موقع ما فقط داریم معرفت رو القا میکنیم، یه موقع همون وقتی که داریم معرفت رو القا میکنیم، نحوه به اصطلاح بیان اون معرفت رو هم که با ادب الوهی سازگار باشد هم داریم بیان میکنیم. میگه اینجا این رو میخواد بیان بکنه که اون نحوه بیان رو که ادب ربوبی اختضاء میکند در محضر حق، در محضر ما هم یاد بگیریم، خدا داره به ما این رو یاد میده که اگر میخواهید اینجوری صحبت بکنید، این معرفت رو بیان بکنید، اینجوری صحبت بکنید، این گونه در حقیقت ادبیاتتون این گونه باشد. این بیان خیلی بیان زیبایی است که حالا چند تا نکته داره عرض میکنم که اینا نکتهاش هر کدوم خلاصه چون تیغ فولادی است، تیز که باید خوب یاد گرفت. شاید کار ما اینا بیشتر از مراتب معرفتیش میاد، چون مراتب معرفتیش ما خیلیش رو نمیفهمیم، اما ایناش برای ما قابل لمستره، محسوستره، فرهنگیتره، با سبک زندگی ما سازگارتره. تو نگاه تربیتی میتونیم اینها رو در حقیقت رواج بدیم در وجود خودمون، در خانوادهمون و در بیرون از در حقیقت خانوادهمون توی جامعه بزرگتری. که میفرماید که خب و من ادب القرآنه، با اینکه این مقصود بالاصاله نیست، اما ادب قرآن این گونه است و این رو اینجوری میاره. اینم ادب القرآنه بیان سیره قرآن است که قرآن ادبش این گونه است. کسی که این ادب رو دارد در همه جا این گونه است، نه اینجا یه جا گفت یادش افتاده ادب رو رعایت کرده بقیه جا رو رعایت نکرده، نه، این ادب دعب قرآن است، یعنی دعب قرآن در ادب الهی در ادبش این است. پس این هم دعب است، این دب مطابق با ادب است، پس این ادبی است که دب قرآن است. با این نگاه و من ادب القرآن ان یظهر تعظیم الله، ظاهر بکند تعظیم خدای سبحان رو، جل شأنه فی موارد یذکر امره ذکرا یخطر منه بالبال ما لا یلیق بصاحت کبریایی، اگر یه جایی به صاحت کبریاش میخواد گردی بنشیند داره نقل میکند، اونجا بلا فاصله ادب الهی این است که یک حالت تنزیهی رو ایجاد بکند، بیان بکند که ذهنها به سرعت کنده بشه از این حالت. یعنی اگر شبهه‌ای داره مطرح، اینا خیلی زیباست، اگر شبهه‌ای داره جای مطرح می‌شود، غیر از این که پاسخ شبهه باید داده بشود، باید تو نحوه پاسخ شبهه به گونه‌ای ادبیات به کار برده بشه، غیر از پاسخ شبهه کنار این نحوهش به گونه‌ای باشد که ذهن اصلا از شبهه کنده بشه. ذهن اصلا اثر شبهه نه فقط از جهت استدلالی بلکه از نظر احساسی هم کنده بشه از این. این خیلی جالبه، از نظر احساسی هم این شبهه این رو بی مبالات نکنه، این رو در حقیقت نسبت به این خطوط قرمز حالت کم خطر نشه براش، خطرش رو کم خیلی بیان عالی ها. یعنی تو زندگی ما به خصوص کسانی که اهل علم هستن، اگر یه جایی تدریسی دارن، تحقیقی دارن، بیانی دارن، میخوان در حقیقت نقدی بکنن، مناظره‌ای دارن، هر چی که هستش، در هر مقامی که هستن، هر کاری که میخوان بکنن، لازمش این است که کلامی رو نقل بکنن، نقدی بکنن، او رو تخطئه بکنن، پاسخی بدن، یا کسی دیگری باید اون حرفی بزنه. این میفرماید دعو قرآن این است که داره به ما یاد میده اونجاها غیر از این که باید پاسخ داد، باید عالمانه این استدلال کرد، غیر از اون باید جوری برخورد کرد که اون احساس در حقیقت نسبت به شبهه هم احساسش هم بعد از این از بین بره. لذا می فرماید که فی موارد یذکر امره ذکرن که یخطر منه بالباله، بالباله یعنی درون انسان یه احساسی ایجاد بشه، مالا یلیق بصاحت کبریائی که قول تعالی قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، یعنی یک دفعه به جای این که فقط بگه که اتخذ الله ولدن جواب این رو بده، فقط که نه ولد ندارد و ولد اونجا راه ندارد، با این سبحانه یک دفعه احساس رو میکنه، انسان رو میکنه از این پس از جواب که اصلا اینجا نمونی ها، این تو ذهنت هم نمونه ها، سبحانه در حقیقت و تعالی. این تسبیح کردن و این حالت در حقیقت تنزیه مطلق یه دفعه ذهن رو در حقیقت نجات بده. اگر یه نوع فرهنگ بشه، اون وقت به طوری که هر جایی، حالا این رو ایشون بیان میکند که هر جایی اگر میخوان نفی نقصی رو بکنن، نه فقط از خدا، اگر حتی نفی نقصی رو میخوان از کسی بکنن، یک کسی رو تهمتی بهش زدن، اگر میخوان نفی این تهمت رو بکنن، یک کسی رو براش در حقیقت میخوان رفع نقصی رو نسبت بهش نسبت بدن، اگر شکل گرفت، میگه بلا فاصله اول تنزیه خدا رو بکن که او تنزیه مطلق است، بعد تنزیه این شخص رو بکن.
اینم یه ادبیاته که تو هر جایی که به نقص میرسیم، حالا ببینید یه موقع به کمال میرسیم که حالا جای خودش بیان میکنیم، یه موقع به نقص میرسیم میخوایم نفی نقص بکنیم. میگه میخوای نفی نقص بکنی، اول از نفی نقص مطلق شروع کن، از تنزیه مطلق شروع کن تا ذکر خدا. تو هر جایی که اون جایی که نقص است میخوای رفع بکنی یا کمال است میخوای اثبات بکنی، اول با ذکر خدا شروع بشه. حشر انسان، رابطه انسان با نفی نقص مطلق بشه، لذا از هر نفی نقصی به خدا منتقل بشه که نفی مطلق نقصه، از هر اظهار کمالی به خدا منتقل بشه که کمال مطلقه. نمیدونم با چه زبانی این رو اینجا ایشون بیان کرد که اینقدر زیباست، ولی کن در گفتار آدم احساس میکنه که خیلی جا داشت که این رو بپرورونن، گفته خیلی قوی بشه بیان کرده. اما چون از این مسائل الحمدلله زیاد داره ایشون، دیگه اینها رو همه رو همین جوری با یه نیش قلمی بیان میکنند و عبور، در حالی که هر کدوم از اینها فرهنگ سازیش توی یه جامعه به عنوان یک فرهنگ الهی که چجوری ما زندگی بکنیم، وقتی داریم با هم گفتگو میکنیم، وقتی داریم با هم ارتباط برقرار میکنیم، چطور رابطه هامون علاوه بر اینکه یه رابطه اجتماعی طرفینی اطراف داره با هم محقق میشه، دائما الهی هم باشه. نه فقط لفظ رو بیاریم، بلکه این الفاظ میشه ذکر، میشه در حقیقت وذکر الله ذکرن کثیرا، یعنی ارتباط داریم، در حقیقت دفاع میکنیم از کسی، پاسخ به شبهه ای رو میدیم، همه اینجا داریم در این حال با خدا محشوریم، داریم نفی نقص مطلق رو هم در نظر داریم. خیلی بیان زیبایی است که بله، به سای مالا یلیق به ساحت کبریای که قولی تعالی قال اتخذ الله ولدا سبحانه سبحانه قصد به تعظیم، خدا قصد کرده به این فی مقام یحکی فیه قولون لا یلائم حقه تعالی، چون داره اتخذ الله ولدن یک کلامی است که با خدا سازگار نیست، فقط پاسخ شبهه رو نداده، بلکه احساس در آیه هم جوری کرده که یک دفعه انسان کنده بشه، سبحانه او یک دفعه تکونی شوکی به انسان وارد بشه که یحکی فیه مقام یحکی فیه قول لا یلائم حقه تعالی و نظیره به وجهن قول تعالی و قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم، یه دفعه این غلت ایدیهم همونه، غلت ایدیهم یعنی شما دستتون بسته است، شما مخلوق و ممکنید دستتون بسته است، خدای سبحان منزه از این است که مغلول الید باشد. و بالجمله لما اشتمل اول الآیه علی شهادت الله، همین یک کلام ببینید تو اینجا بیان چقدر جای به اصطلاح توسعه این بیان رو داشت، تو همین مقدار که یه فرهنگی و ادبی رو که دعو قرآن است رو بیان کرد، حالا اینو باید ما به عنوان یه فرهنگ و ادب دعو حاکمیت و فرهنگ جامعهمون بکنیم، وقت باید بشینیم رو این فکر کنیم چگونه انتقالات اینجوری رو تو جامعه شکل بدیم که اول بین عقلا و خواص شکل بگیره و بعد هم بین عموم مردم فرهنگ بشه. فرهنگ سازی هایی که این خود به خود وقت این نظام فکری رو الهی میکند، یعنی با اینکه گاهی ممکنه حتی بعض پس از عادت لغلغه لسان باشد، اما خود این لغلغه لسان بودن خودش در توی جامعه یه فرهنگی رو ایجاد میکند که تراوشش و مولودش مولود حسنی است، حتی اگر به نحو فقط ظاهر لفظی باشد، غیر از اینکه نباید تو ظاهر لفظش فقط خلاصه بکنیم. بعضی از ادبیات عرب ها تو بعضی از کشورها گاهی آدم احساس میکند که تو گفتگو و بیانشون این یه خورده غلیظ‌تر از ماست، یه خورده بیشتر از ما تو این مسئله هستن، با نگاه سبحان الله و این تسبیح و حالت که مثلا یه چیزی رو میخوان بگن، میخوان نفی انکارش کنن، سبحان الله با این آغاز میکنن که نه اینجوری نیست، یعنی تسبیح الهی رو با نفی اون کاری که میخوان سبحان الله، یعنی از اینجا این نوع آغاز کردن ها. بله آیه اخیر نظیرش چطور شد؟ چون اینجا تسبیح از عرض کردیم دیگه که همون غلت ایدی هم، یعنی شما ممکنید، شما مخلوقید، دست مخلوق در حقیقت چی هستش؟ غلت به اونجا راه دارد، نه به خدایی که خالق است، چون اونها هم خدا رو قبول داشتن، ید الله دست خدا رو میخواد. اگر مغلولیتی هست، مغلولیت نسبت به خلق، نه مغلولیت نسبت به حق، لذا اینم تنزیه هست. بله و بالجمله لما اشتمل اول الآیت على شهادت الله و الملائکه و اولو العلم که سه شهادت بود در طول هم، به نفی شریک کان من حق الله سبحانه على من یحکی و یخبر و على من یحکی و یخبر عن هذه الشهاده عن المتکلم، حالا اون متکلمی که داره در حقیقت که خدای سبحان است و هو فی الآیه هو الله سبحانه و على من یسمع ذلک و اون شنونده ای که مخاطب در اینجا ان یوحد الله به نفی شریک ان، که بلا فاصله بعد از شهادت بر توحید یک دفعه اینو بکنه که اصلا احتمال شریک تو ذهن این باقی نماند، فیقول لا اله الا هو، یعنی این لا اله الا هو تو خود نحوه خواندن تون خواندن باید به گونه ای باشد که از حالت اخبار میگذره، داره یک حالت تنزیهی رو ایجاد میکند، مثل سبحانه او، مثل سبحان الله، که یه حالتی است که داره این رو بخواد بکنه. نوعش باید در حقیقت با این لحن بیان بشه که فیقول لا اله الا هو، نظیر ذلک قوله تعالی فی قصه الاف، همون تهمتی که در اون سفر به عایشه خورد و بعد خدای سبحان دفع کرد که اون جاموندنش و اون عقب اون مسائل که پیش آمده، و لولا سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا سبحانک هازا بهتان عظیمان، کسی بخواد این بهتان رو بزند این بهتان عظیم است، فا این من حقه تعالی علیه من سبحانکه، که اگر بخوان این رو بیان بکنن این با سبحانکه یه دفعه ریشه مسئله رو خواهد ذهن رو منصرف کند، فا این من حقه تعالی علیهم ان ازا سمعو بهتانن و ارادو، ببینید این فا این من حقه تعالی علیهم ان ازا سمعو بهتانن و ارادو تنزیه من بهت علیه ان ینزه الله قبله، ده به قرآن این است که اگر هر نقصی رو میخوان از مخلوقی نفع بکنن، اگر میخوان یه تهمتی رو رفع بکنن، اگر میخوان یه چیزی رو در حقیقت که اونجا ناقص هست از اونجا دفاعی بکنن، ان ينزه الله قبله فانه تعالی حق من يجب تنزيهه، چون مثل این میمونه که هر خلقی رو که انسان میخواد ببینه باید با خالقش ببینه، هر تنزیهی رو باید با تنزیه مطلق ببینه تا این تنزیه معنا بده، اگر این تنزیه رو با تنزیه مطلق ندیدی، همچنان که اگر هر حمدی رو با اون حمد مطلق ندیدی، هر کمالی رو با کمال مطلق ندیدی، حقیقت این حمد رو ندیدی و درست ندیدی، هر چیزی باید با اون اطلاقیش مرتبط بشه، این میشه جامعه‌ای که ادبیاتشون ادبیات ذکر خداست، چون هر چیزی اطلاقیش مربوط به خداست، اگر تنزیه اطلاقش مربوط به خداست، اگر در حقیقت کمال اطلاقش مربوط به خداست، اگر دفاع اطلاقش مربوط به خداست، هر چیزی که شما در نظر بگیرید اطلاقش مربوط به خداست، چون این گونه است، دائم گره بزنیم این حالت رو به اون حال اطلاقیش، فموضوع بله دیگه اینا، ببینید کار خیلی زیباییه، یعنی من واقعا وقتی میخوندم بال در آورده بودم، مشعوف میشدم که ببین این نگاه رو ما غافلیم ازش. من بیانم همیشه این بوده که عرضم این بوده تو برای دوستان که ما نه فقط محتوا رو قرآن برای ما بیان میکنه، بلکه به اصطلاح قالب ها رو هم قرآن برای ما داره بیان میکنه، منتها ما معمولا از محتوا از قالب غافلیم، فقط محتوا رو از قرآن میخوایم بگیریم تو قالبی که خودمون میشناسیم و لذا پاسخ نمیده، چون این قالب با این محتوا سازگار نیست، عقلمون رو فقط برای به کارگیری قالب کافی میدونیم، اون محتوا رو میخوایم تو این قالبی که عقل ما میرسه بریزیم، نمیگیم عقل رو نباید به کار گیره و عقل رو باید نه، عقل است که میتونه این قالب رو اینجور استیاد بکند، این عاقل است که میتونه این استیاد رو اینجور از کلام الهی بکنه، و اگر کسی به ظاهر نگاه بکنه استیاد در نمیاد از توش، ولی و الا این نگاه عاقلانه است که عاقل میتونه این استیاد بکنه، که قالب ها رو هم میتونیم ما اغلبش رو از قرآن بگیریم تا تناسب بین محتوا و قالب باشد، لذا خود نحوه بیان خیلی دخیل است در این که یه فرهنگ توحیدی رو ایجاد بکند، بله اون استغفر الله هم از همین سنخ است که مثل سبحان الله که گاهی انسان به کار میره، اونم در فارسی همچین نتیجه‌ای رو داره که دوست عزیز آقای مطهری عزیز فرمودن. خب فموز قوله این لا اله الا الله هو العزیز الحکیم، موضع الثناء علیه تعالی لاستیفاء حق تعظیم، موضع ثناء است برای خدا که داره استیفاء حق تعظیم رو میکند با این نگاه، لاستیفاء حق تعظیم و لذا تمم بالاسمین العزیز الحکیم، که اینم یکی از اون کارهای عظیم است که خدای سبحان تمام اون قواعد و روابط و حوادث رو که میخواد بیان بکند اینها رو هم در حقیقت چیکار میکنه؟ متصل به اسماء خودش میکند که نشون بده هر چیزی که قاعده هم هست قاعده کمالیه، اینم نشأت گرفته از اسماء خاص الهی است که بازم اینا رو متصل کنه به اون کمال. لذا چه در جانب کمال، چه در جانب قواعد، چه در جانب اجرا، چه در جانب نفی نفس، هر جهتی رو که انسان تو زندگیش میخواد کاری انجام بده، به نحوی خدای سبحان اینا رو مرتبط کرده به لحاظ اطلاقی، به حال اطلاقی، و این حال اطلاقی میتونه در حقیقت این اثر رو بگذاره. این قالب ها هم باید به حد ظهور برسه، حجتش از همون حجت. خب بله، همین الان که داره ایشون میگه از ظهور داره استفاده میکنه دیگه. میگه ببینید اینها قرآن به قرآن با آیات دیگه کنار هم قرار میده، میگه این دعبه، این روشه، فقط یه واقع اتفاقی نیست که اینجا آمده باشه، بلکه یه ادبی است در قرآن کریم. بعد میفرماید که ولو کان لذا تمم بالاسمین العزیز الحکیم، که این قاعده است، اینا واقعه نیست، اینا قاعده است. ولو کان فی محل النتیجه من الشهاده، اگر لوکان فی محل نتیجه من الشهاده لکان حق الکلام، اگر فقط فی محل نتیجه من الشهاده بود، یعنی میخواست بگه آخرش نشه که توحید محقق است، فقط نتیجه از شهادت باشد که توحید است، میگه اگر اینجوری بود لکان حق الکلام ان یتمم به وصف الوحدت و القیام بالقسط، که دو تا شاخصه اصلی این شهادت بود که اون وحدت بود، که یکی وحدت بود، یکی قیام به قسط بود. میگه دوتا رو باید میورد که قائمن و در حقیقت موحدا یا واحدا، واحدن قائم، و باید یه دوتا اسمی میورد که با اون تناسب داشته باشه. اما فهو تعالی حقیقون به توحیده اذا ذکرت شهادت المذکورت علا وحدانیته، این حقیقون به توحیده لأنه المتفرد بالعزه، چون متفرد بالعزت هست توحیدش با این عزت معنا پیدا می کند. لأنه المتفرد بالعزه، التي عزت چیه؟ التي عزت اون چیزیست که یمنع جانبه ان یستزل به وجود شریک له فی مقام الالوهیه، اصلا امکان نداره که جانب او بخواد ذلیل بشه، خار بشه، با اینکه یه شریک برای او دیده بشه. پس عزیز بودن تأکید علت برای این توحید، موحد بودنه که بله، فيما المتوحد بالحكمه التي تمنع غيره ان ينقض امره في خلقه او ينفض في خلال تدبيره، که حالا دیگه این گفتن از آن شده ظاهرا که جاء الحق و زهق الباطل. البته کلام ما باطل، اما خود این آیات خودشون حقند و منتها همون حق میگه که الان باید متوقف کرد و به نماز پرداخت. ان شاء الله خدای سبحان ما رو به اون ادب الهی در کنار اون قواعد الهی آشنا بکنه، زندگیمون زندگی خدایی باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.